بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از فروعی که در مسئله در صورت سوم مطرح است این است که وقتی که معلوم شد مالی که از حاکم جائر به دست انسان رسید، خواه به عنوان بهای کالا یا به عنوان مزد کار یا به عنوان جایزه، این مال حرام است و تفصیلا هم حرمت او معلوم هست، باید به صاحبش برگردون و معلوم شد که باید فحص کرد اگه صاحبش رو نمیشناسد بشناسد تا تسلیم کند، یا اگر صاحبش میشناسد صاحبش مفقود است باید فحص کند او رو به دست بیاورد و او بسپارد، اگر بعد از فحص صاحبش مشخص نشد، یه وقت هست که نوبت به صدقه میرسد، یه وقت هست کسی ادعا میکند این مال من است و انسان چون صاحبش نمیشناسد کسی هم مدعی شد که این مال من است و معارضم ندارد، آیا باید این مال را به این مدعی بلا معارض داد یا با صدقه داد؟ پس فحص شد و صاحب پیدا نشد، آیا با صدقه داد؟ یا اگر در این فرصت کسی ادعا کرد که مال من است و این مدعی هم بلا معارض بود باید مال را به او واگذار کرد؟ گاهی احتمال داده می شود که این مال را به این مدعی بی معارض باید داد، حالا یا مطلقا یا با وصف یا بعد از مراجعه به محکمه. اون که می گوید مال را باید به این مدعی داد مطلقا، چه دلیل بیاورد چه دلیل نیاورد، چه نشانی بدهد چه نشانی ندهد، و سرش آن است که این مدعی است و معارض هم ندارد و قول مدعی بی معارض در اسلام پذیرفته است، بنابراین اون چون ادعا کرده مسلمان هم هست حمل فعل مسلم بر صحت هم اقتضا میکند که ما اثر صحت به دعوای او بدیم و مال رو به او واگذار کنیم. وجه دیگران است که این باید وصف کند نشانی بدهد، نظیر لغت، در لغت مال پیدا شده اگر کسی ادعا کرد که مال من است و نشانی مال را داد به او تسلیم شود. وجه سوم یا قول سوم آن است که نه به دعوای بی معارض او بهایی داده می شود، نه به نشان گفتن او نشان گفتن او، بلکه ایشون باید بیاد به محکمه در حضور حاکم شهر، در محکمه اگر توانست ثابت بکند ادعایی کرده است بیانیه ارائه کند به او داده می شود، و اگر ادعای محض بود با بیانیه همراه نبود به او داده نمی شود. پس وجوه و اقوال. سند وجه اول همان است که اشاره شد، چون ادعا دارد و معارض هم ندارد و مسلمان است اثارت و صحه فعل مسلم اقتضا میکند که ما آثار صحت را بر فعل و ادعای او بار بکنیم، و برخی از روایات هم این مسئله را در کیفیت حکم تأیید میکند که اگر کسی مدعی بود بی معارض باید مال رو به او داد. اون روایت در باب 17 از ابواب کیفیت حکم کتاب قضاست، وسائل، جلد 27 صفحه 273، باب 17، باب 17 از ابواب کیفیت حکم. روایت است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علیین عن ابیه عن بعض اصحابه عن منصور ابن حازم از جهت ارسال مشکل خاص خودش دارد، ولی مرسل های او علی ابراهیم ان ابی. منصور ابن حازم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کند، میگوید که ما به حضرت عرض کردیم، یعنی میگوید من به حضرت امام صادق سلام الله علیه عرض کردم، قلتو عشرتون کان جلوسا، ده نفر یه جای نشسته بودن و وسط هم کیسون، یک کیسه پولی هم در وسط این گروه بود، فیه الف درهم، 1000 درهم در این کیسه بود. فسأل بعضهم بعضا علکم هازل کیس، بعضی از این ده نفر از دیگران سوال کردن که آیا این کیسه پول مال شماست؟ فقالو کلهم لا، اونهایی که مورد سوال شدن اونها همشون گفتن نه، این پول مال ما نیست، این کیسه مال ما نیست. فقط یک نفر گفت که مال منه، و قال واحد منهم هو لی، یک نفر گفت مال منه، دیگران گفتن مال ما نیست. این کیسه پول مال کیه؟ باید به کی داد؟ فلمن هو، این کیسه پول مال کیست؟ فلمن هو؟ قال علیه السلام للذی دعاه، این کیسه پول مال کسی است که ادعای این کیسه کرده. از اینجا خواستن یه اصل کلی را در کیفیت حکم استنباط کنن، و این است که قول مدعی بی معارض مقبول است. و اینجا چون مال حرامی از دستگاه جور به یک کسی رسیده است و این شخص می داند این مال یه صاحبی دارد و فحش کرد، اون صاحب پیدا نکرد و کسی هم غیر از این شخصی که الان ادعا میکند دعوای مالکیت نداشت و ندارد، فقط یک نفر گفت این مال منه که سلطان جور به اجبار از من گرفته است و دعوای او هم مقرون با معارض نیست، پس به استناد روایت منصور ابن حازم چون قول مدعی بی معارض پذیرفته است باید مال رو بوده. این سخن ناتمام است، برای اینکه گرچه این روایت را مرحوم شیخ طوسی مسندن نقل کرده است و رواه شیخ به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن ولید ان یونس ان منصور ابن حازم، اون ارسالی که در روایت نقل مرحوم کلینی است دیگه در نقل مرحوم شیخ نیست، ممکن است مشکل سندی برطرف بشود، چون که شیخ در نهایه همین را از یونس ابن عبدالرحمن ان منصور ابن حازم نقل کرده است، اون اشکال ارسال برطرف می شود، لکن اشکال در متن باقی است. اشکال متنش این است که در اونجا مالی بود کسی مسئول حفظ نبود، مالی بود در این کاروانسرا یا در اتاق یا در اون کنار سفره‌ای که در بیابان پهن کرده بودن، مالی بود که هیچ کس مسئول نبود، نه مدعی بود و نه مسئول حفظ. اما در محل بحث گرچه ما مدعی دیگر نداریم ولی مسئول حفظ داریم، یعنی کسی که این مال را گرفته است شرعاً بر او واجب است این مال را حفظ بکند، چون می داند که حرام هست و گرفت، چون صورت ثالثه این است که علم تفصیلی به حرمت این مال دارد. خب کسی که می داند این مال حرام است خب نباید می گرفت، وقتی گرفت شرعاً باید حفظ بکند. پس این ید ید مسئولانه است، بر این شخصی گرفت واجب است حفظ بکند، یک، و واجب است اینقدر نگه بدارد که یا به مالک برساند یا به ولی مالک حاکم شرع است، دو. خب پس این ید ید مسئولانه است. ما در اون جریان کیسه و امثال ذلک یک مسئولیتی نداشتیم، یک کیسه‌ای بود در یه جمعی، هیچ که ادعا نکرد، کسی ادعا کرد که مال من از خودش میگیره دیگه، کسی به او نداد و هیچ مسئولی این پول را به او واگذار نکرد. اما اینجا این کسی که مال حرام را گرفته است مسئول است. اولا نباید میگرفت، حالا که گرفت حفظش واجب است. یک، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اهلش یا مالک است یا ولی مالک، دو، باید تسلیم اینها بکند. پس این ید، ید مسئول است. این شخص که دارای ید مسئول هست به چه مجوزی مال رو به هر مدعی بدهد؟ پس قول مدعی بی معارض جایی متجه و مقبول و مسموع است که هیچ مسئولیتی در کار نباشد. یه مالی است جا افتاده، هیچ که ادعا ندارد، نه هیچ که مدعی است، نه هیچ که مسئول است. اما اینجا کسی مدعی نیست ولی کسی هم مسئول حفظ است. هم قاعده اشتغال جلوی اون رو میگیرد، هم استصحاب وجوب حفظ و استصحاب وجوب رد، هر دو استصحاب حاکم از جلو رو میگیرد. این ید قبلا مشغول بود به احتیاط، قاعده اشتغال بر ذمه این شخص آمده بود، علل ید ما اخذت حتی تعدی، این اصل اشتغال هست. وجوب رد امانت بود، این استصحاب حاکم است. وجوب حفظ بود، این استصحاب حاکم است. پس اونجا که در روایت منصور ابن عازم حضرت فرمود مال را به اون مدعی بدید، برای این نبود که کسی معارض نیست، برای اون بود که نه معارض دارد و نه ید مسئولی در کار است. اینجا ید مسئول. ما که نمیدونیم این مالک است که این مدعی است. اگر ما احراز بکنیم که این مالک است، خب بله، ما دنبالش اصلا این شخص فحص میکرد که مالکش رو پیدا کند. با ادعا که نفرمود، با ادعا که نفرمود، هر کی ادعا کرد به او واگذار کنید. اگر این مدعی باشد، اون وقت وجه سوم خواهد آمد که اگر این مدعی به محکمه رفت و توانست در محکمه شرع ثابت بکند، البته به او واگذار میشد. پس صرف ادعا این مشکل حل نمی کند. پس این وجه اول ناتمام است. این اول کلام است که این آیا مال ضائع شده است یا صاحبش همین است که اینجا نشسته. این تمسک به عام در شبه موضوعی خود عام است. اگه یک مالی در معرض ضیاع است، حفظش بر دیگران واجبه. اما این که اینجا نشسته میگه مال منه، خب اینا نمیدونن که مال است که یجب و حفظه و املا. خب اگه مالکش همینه، خودش بگیرد حفظ بکنند. پس وجه اول ناتمام است. اما وجه دوم که بعد از وصف و نشانی دادن به او بپردازیم، این ذکر وصف و نشانی جزء حجج شرعی نیست، یعنی حجج تعبدی نیست. یه وقت است بینه است، یه وقتی یمین است، این حجت ها شرعی است. بینه حجت تعبدی است، برو تو معنی نیاورد، در محکمه برابر بیانه باید عمل بشه. سوگند یه حجت تعبدی است، ولو تو معنی نیاورد، باید در محکمه برابر سوگند عمل بشه. اما در جریان لغته این طور نیست. در لغته یه روش عقلایی است و اون این است که اگر اطمینان پیدا کردید به صاحبش میدید. این حصول طمأنینه یه بنای عقلایی است، یه حجت عقلایی است که شارع مقدس امروش امضا کرده. اگر چون چه یک مالی گم شد و کسی این مال رو پیدا کرد و اعلام هم کرد و کسی آمد همه خصوصیات این مال را گفته، خب انسان تا تمعنینه ها بر او حاصل می شود که مال مال همین شخصه. این تمعنینه حجته. اگر یقین پیدا می کرد که مال زید است به زید می داد، الان مطمئن است که مال زید است، خب به زید می پردازد. این راه اغلاییست شعر مادس امضا کرده، این دیگه حجت تعبدی نیست. ولی اگر دو تا شاهد عادل اقامه شده، این دو تا شاهد عادل یا خود اون شخص سوگند یاد کرده قسم یا خورده که مال منه، قسم حجت است تعبدن. اما در محکمه نمیشه کسی که مال پیدا کرده یا دو تا شاهد عادل اقامه کرده، دو تا شاهد عادل آورده که دو تا شاهد عادل شهادت دادن که مال مال زیده، اینا اگر اطمینان پیدا کرد، خب اطمینان حجت و غلایی است. ولی اگر دو تا شاهد عادل آمدن شهادت دادن که این مال به این کیف مال زیده، خب بر انسان که واجب نیست بپردازه، که بینه حجت تعبدی است در فضای محکمه، نه پیش هر کسی. خب پس سوگند حجت نیست. اگر کسی اطمینان پیدا کرد اون تمعنینه حجته، بینه حجت نیست. اگر کسی مطمئن شد اون تمعنینه حجته. آری بینه حجت است در فضای محکمه، یمین حجت است در فضای محکمه، اما در جریان عادی اینو هیچ کدوم حجیت ندارن. و این نشانی دادن یک راه عقلایی است، نه حجت شرعی. نشانی دادن هیچ جا حجت نیست، نه در محکمه حجت است، نه در بیرون محکمه حجت است. اگر تمعنینه حاصل بشود چه در بیرون چه در درون حجت است، تمعنینه حاصل نشود چه در محکمه چه غیر محکمه حجت نیست. حالا کسی در محکمه نشانی ذکر بکند، ذکر نشانی و وصف تعبدن حجت نیست، برخلاف بینه که حجت تعبدی است، برخلاف یمین که حجت تعبدی است، منتها در فضای محکمه. بله نباشد. نزا همونطوری که اشاره شد گاهی بین دو تا مدعی است، گاهی بین یه مدعی و یک مسئول. این شخص الان طبق اون قاعده اشتغال، طبق استصحاب حکمی، طبق استصحاب موضوعی موظف است که مال را به مالک اصلی یا به ولیش یعنی شاه بشر بده. کی جواب مسئولیت این شخص رو میده؟ صرف دعوای اون مدعی کافی نیست، ولو بله دیگه، چون فرض ما در این است که این شخص مسئوله. روایت منصور ابن حازم یه فضای بازی بود، یه کسی در یه جمع نشسته بودند، یه کیسه پیدا شده گفته مال منه، هیچ کسی مسئول حفظ نبود. اما اینجا فرض دلیل است که از حکومت جور یه مالی به دست کسی رسید، این گیرنده مال هم ال دارد که این محرم است. خب چرا گرفتی؟ اکنون که گرفتی قاعده اشتغال هست، استصحاب حکمی هست، استصحاب موضوعی هست، یا به مالک یا به ولی مالک که حاکم شهر است بده بردازی. جواب مسئولیت این یدو کی میدهد؟ صرف دعوای او کافی نیست. اصالت صحه، حمل فعل مسلم بر صحت، اینا هم هیچ کدوم مشکل مسئولیت حل نمی کنند. معنای اصالت صحه، معنای زعمر اخیک علا احسنه، معنای حمل فعل بر مسلم، معنای این اصول اغلایه این نیست که آثار صحت بار کن، معناش اینه که اثر سوء ندارد. حالا یکی کسی لبانش جنبید و زمزمه کرد، شما نمیدونید نسبت به شما دارد بد میگرد، یا غیبت کسی را میکند، طعن کسی میزند، یا دارد به شما سلام میکند، معنای زعم را اخی که علا احسنه، معنای حمل فعل مسلم بسهد اینه که بگو هیچ کدام از اون آثار سوء نیست، نه غیبت کسی را میکنه، نه کسی طعن داره، نه بد میگه، نه اهانتی میکنه، اونا نیست. نه اثر صحت بار کن بگو حتما داره به من سلام بکنه که بر شما جوابش واجب باشه. معنای حمل فعل مسلم بر صحت این نیست که حالا که امر دایر است بینی که به من سلام کرده یا دارد مسخره میکند. بگیم حالا مسخره نیست، حتما سلام کرده، پس بر من جواب دادن واجب باشه. این نیست. اگر یک کسی ادعا کرده، شما بگید که راه فساد را طی نمی‌کنه، نه آثار صحت رو بار بکنید، خودتون رو مسئول بدونید. بنابراین این وجه اول کافی نبود و وجه دوم هم کافی نیست، برای اینکه در جریان لغته که گفتن وصف ذکر می‌شود، برای آن است که تو معنینه حجت است، حجت و غرایی است، نه تعبدی. اگر تو برای شما تو معنینه حاصل شد، شما روی ادعای این شخص مطمئن شدید که این مال اوست، مثل این که بعد الفحص صاحبش پیدا بکنید. حالا بعد الفحص که انسان صاحبش پیدا میکند، یا از راه یقین صاحبش میشناسد، یا از راه تو معنینه، یا علم یا علمی، هر دو حجت است. اینجا اگر تو معنینه حاصل شد که علمی است، حجت است. خب انسان مسئول است دیگر. بله، چون دیگه نظیر سایر حجج شرعیه، اسباب تعاقب عیدی، این هم زامنه، اون هم زامنه، منتها المغرور یرجو الی من قره، میره بعد از اون آقایی که ادعا بود میگیرد دیگر، چون این شخص مغرور شده، فریب خورده، با نیرنگ یا با بیان زور یا با شاهد زور یا با گفتن وصفای دروغین این رو فریب دادن، مال را از دستوی گرفتن. به استناد تعاقب عیدی هم این زامن است، هم اون فریبکار زامن است. منتها نه، البته حکم وضعی که سر جاش مهم، حکم وضعی مادامی بر طرف میشه که به صاحب اصلیش برگرده، همه جا همینطوره، تو محکمه هم بره همینطوره. حالا اگه رفت محکمه بیانم اقامه کرده، منتها بیان زور، همونطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، من برابر علم غیب و ملکوتی حکم نمی کنم، انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. حالا کسی شاهد زوری آورده، سوگند باطل اقامه کرده، من برابر قسم او یا برابر بیانه او مال رو به او دادم، ای برد، بدانت قطعتن منرنان را برده است. به این به اصطلاح تعاقب عیدی، چون در اینجا فرض مسئله صورت سالس اینه که شخص عالمن آمدن که این مال محرم است از حکومت جور گرفته، پس این ید ید مسئول است. موارد دیگر ممکنه این سنخ نباشد، اما مسئله صورت سالسی که محل بحث بود در مکاسب محرم این است، کسی از حاکم جور ماری را که علم تفصیلی به حرمتش دارد گرفته است. خب این ید ید مسئولی، چرا گرفتی؟ اکنون گرفتی به صاحبش برگردون. اگه به کسی دادی که صاحبش نیست، زامن رو تعاقب عیدی، و اگر بر اساس مغرور و فریب مال رو از دست او گرفتن، المغرور یرجو الی من قره. این دیگه محسن نیست، چون علم به حرمت داشت. خب معصیت نکرده، ولی زمان که حکم وضعی است که سرش رابطه که نه، اون چون امانت بود، این ید ید عادیه است، اون مال ما امانت امانی بود یک، ید ید امانی بود دو، اما در اینجا مال مال امانی است یک، ید ید عادیه و معصیت هست. بنابراین غاصب هست، معصیت کار هست و باید بپردازد، منتها چون فریب خورده، المغرور یرجو الی من قره، رو اساس تعاقب عیدی هر دو زامنند. اما وجه سوم که به محکمه مراجعه بکنن و بگیرن، بر این راه مشروعی است. اگر کسی مدعی بود که مال من است و معارضم نداشت، این به محکمه مراجعه میکنن، حاکم شهر میگه که بیانه بیار، و از اون بیانه طلب میکنه. اگر بیانه در پذیر فضایش محکمه شهادت دادن که این مال مال زید است، حاکم شهر به اون میدهد رو مسئولیت خودش. از اون بعد دیگه بیت المال زامنه. از اون بعد هر گونه چون این شخص داد به کسی که به منزله مالک است و هوال حاکم، باید بده به دست مالک یا ولی مالک، اینم داد دیگه. از این به بعد دیگه زمان از این شخص گرفته شده و دیگه ضامن نیست، باید بدهد به مالک یا ولی مالک، و حاکم شهر ولی مالک است، این هم داده به حاکم شهر. از اون بعد اگر غفلتی راه پیدا شد بیت المال ضامن است، نه خود شخص، و حاکم هم رو شخصیت حقوقیش ضامن است، یعنی بیت المال، نه رو شخصیت حقیقی از اون جهت که زیده است. باشد، چون در فضای شریعت که انسان همچنین حکم نمی کند که، اگر منکر باشد، اگر منکر سوگند یاد کرد و او ثابت می شود، اگر نه سوگند نکرد یمین مردوده را به مدعی بر بگردن که او یمین مردوده را ایراد کند، اینم راه سوم. اول بیان مال مدعی، نشد منکر سوگند یاد بکند، نشد منکر سوگند را بر میگردند به مدعی، بیان مدعی اون یمین مردوده را حلف می کند و حاکم حکم می کند. این چیز نیست که تو فضاش محکمه هر کسی ادعا بکند مال را بو بدن، که برای اینکه الان تا کنون خود این شخص مسئول بود، الان حکومت اسلامی مسئول است، یعنی حاکم از اون جهت که ولی مسلمین است، ید او ید مسئولان است. چرا تا حال نمی گفتید به اینکه خود این شخص می تواند به مدعی بیمارز بدهد؟ گفتید آخه این شخص مسئول است، ید مسئول در برابر خدا باید پاسخ داشته باشد، بگد من این مال را به مالک یا ولی مالک دادم. لذا این کسی که ادعا دارد و مدعی بیمارز است، این شخص حق ندارد مال را بپردازد. وقتی که به مالک داد، به ولی داد، الان این مسئولیت متوجه حاکم شرع است. حاکم شرع هم موظف است اموال مسلمین را حفظ بکند. حاکم شهر در برابر بیانه حجت دارد، بدون بیانه چه حجتی دارد که مال مردم را به یک مدعی بدهد؟ اومد اون مسئوله. از اون بعد دیگه حاکم رو شخصیت حقیقیش مسئوله، نه حقوقی. یعنی اگر حاکم شهری بدون بیانه مال را به کسی بدهد، از اون جهت که زیده است مسئول است، نه از اون جهت که حاکم. ولی اگر به استناد بیانه داد، منتها بیانه کاذب درآمد و او را فریب دادن، بیت المال ضامن است. این که در مسئله خطای قاضی میگن جایی که قاضی خطا کرده، اشتباه کرده، بیت المال ضامن است، جایی که قاضی خطا کرده باشد به معنه و قاضین. اما یک کسی مطالعه کمی داره، مایه علمی کمی داره، حساب نشده حکم کرده، او شخص خود او ضامن است، نه بیت المال. هم شخصیت حقیقی ضامن است در مواردی، هم شخصیت حقوقی. بله کسی قاضیه، واجد شرایط بود، رو معیار قضا حکم کرد، منتها رو معیار قضا چون معصوم نبود اشتباه کرد، اون اشتباهشو بیت المال جبران. ولی کسی حساب نشده روی گزاف کم کرد، اون اشتباه را خودش با جبران بکند، نه بیت المال. چرا بده در برابر اینکه الان اون مسئول حفظ است، اگر بیت المال از اون سوال بکنه که حق مرا چرا دادید این شخص، هیچ جوابی برای گفتن ندارد. مگر دارد آریه میداد؟ مگر اینجوری موقتا آریه دادن است؟ این مال رو به دیگری داره میدی، مال کی رو میدی؟ تو موظف حفظی، حتی حق قرض نداری، چرا صد به همینجور رایگان دادن؟ خب اگر کسی به حاکم هست، تا حال چرا میگفتیم به این که این شخص که مال رو گرفته نمیتواند؟ برای اینکه ید مسئول است. این درست بود؟ الان ید حاکم ید مسئول است، این باید حفظ بکند اموال مسلمین را. بنابراین این هم وجه سوم، که وجه سوم ظاهران حق است. پس بنابراین صرف دعوای بی تعارض یا صرف نشانی دادن کافی نیست، مگر در صحت و معنینه باید به محکم مراجعه بشود. در محکمه اگر حکومت شرعی به نصاب حجیت و معنی رسید عمل بکند، و اگر نه عمل نمی کند. نه، بحث در این است که فحص بکند یا نه یا بی فحص. فحص کرد و به مقصد نرسید، کسی پیدا نکرد. یک کسی ادعا کرده، آیا می شود به صرف ادعا بوداد یا نه؟ یا صدقه بده، صدقه بده، البته این گونه از اموال را به بیت المال واگذار میکنن، به اذن حاکم شهر صدقه بدن، اون هم به اذن کی صدقه بده، کجا صدقه بده، هم بحثش بعد میاد دیگه، در حقیقت در اختیار حکومت شرعی است. خب الان این فرض زیر مجموعه اون مسئله گذاشته است که اگه کسی مدعی بود بدون معارض، بشه به او داد یا نداد. در خیلی از موارد اگر بناش جامعه جامعه اسلامی باشد که کسی حکومت جوری ندارد، تا حکومت جور مالو به کسی بدهد، اصل مسئله صورت مسئله پاک میشه. این یک. و در فضای اسلامی کسی مال حرام را نمیگیرد. این دو. اگر یه حکومت اسلامی باشد، اگر مردم در فضای اسلام نفس بکشن که اصل صورت مسئله ها پاکه. و ثانیا بسیار خوب، اگه کسی علم و حرف تفصیلی مال داشته باشد که دست نمیزند رو بگیرد، که خیلی کم اتفاق میافتد، خیلی کم اتفاق میافتد که در فضای اسلامی انسان عالمن آمدن مال حرام رو بگیرد. خب اگه مال حرام رو بگیرد غالبا صاحبش معلومه، به صاحبش برمیگردوند. اگرم مجهول باشد فورا به حکومت اسلامی میدهد. گاهی ممکن است کسی ادعا بکند، این ادعای بی معارض یه فرض نادری است، فورا به حکومت اسلامی بیت المال واگذار میکند، اونم اعلام میکند، صاحبش پیدا میشد. اگه نشد مجبور مشهور مالک صدقه میده. حالا چون روز چهارشنبه است، یه حدیثی هم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه بخونیم، چون این ایام منتسب بود به وجود مبارک امام پنجم صلوات الله و سلام علیه. در کتاب شریف تحف العقول، بخشی که مربوط به امام پنجم سلام الله علیه است، وصایایی که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به جابر جعفی دارد، مطالب فراوانی دارد که همه اونها نور است. شاید یه وقتی هم این مطلب برزتون رسید که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه مطالبی رو فرمودند که از مستمعین گفت که عجب جواهری ما امروز از شما استفاده کردیم. حضرت فرمود به این که این حرف ها رو به جوهر، به جواهر تشبیه کردی، هل الجوهر و الا الحجر. شما گفتید چه حرف ها، چه گوهر هایی ما از شما استفاده کردی. این حرف ها رو به گوهر تشبیه کردی. گوهر یه سنگ زردیه، طلا با سنگ های دیگر که فرقی ندارد. حالا چون یه مقدار زیباست، کمیاب هم هست، اینا میگن احجار کریمه، اینا رو میگن احجار کریمه. و یعنی در سنگ بودن دیگه با سایر سنگ ها فرقی نداره. هل الجوهرو الا الحجر. حیف نبود این حرفا رو به گوهر تشبیه کردی، و واقعا هم حیف است. بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه یک وصیت خصوصی دارد و یک وصیت عمومی. وصیت خصوصی مال همه کسانی است که تو بخشای فقه و اصول کار میکنند. وصیت عمومی مال همه علما و همه کسانی که مسئولیتی دارند در پیشگاه خدا، چه حوزویان و چه دانشگاهیان. اون وصیت خصوصی که مربوط به علماست، به حوزه فقه و اصول است، همون حدیث معروف است که فرمودن که از ائمه دیگه علیه السلام هم نقل شده که اگر روایاتی از ما به شما رسیده است در نصوص علاجیه یا غیر علاجی، حتی نصوص ابتدایی، این روایات را به قرآن کریم عرضه کنید، هرچی که مطابق با قرآن بود بگیرید، مخالف قرآن را رها کنید، و موافقت بر قرآن برای ترجیح یا تعیین، یا برای ترجیح اهدل حجتین بر دیگری، یا برای تمیز حجت از لا حجت مرجع خوبی است. خذ ما وافق کتاب الله، هرچی مخالف کتاب الله هست این رو رها کنید. این عرض بر کتاب مال کسی است که در کار حدیث، در کار فقه، در کار اصول دهن میشد، که این یک وظیفه مهم است. اما اونی که اهم از آن است این است که به همه ما میفرمان نه تنها مطالب علمی فقهی و اصولیتون، بلکه مسائل اخلاقیتون و بالاتر از اون مسائل اصولی و اعتقادیتون و بالاتر از همه گوهر هویتتون را بر قرآن عرضه کنی. خودت رو به قرآن عرضه بکن. این معرفت نفس میخواهد یک، اول و آخر قرآن میخواهد دو، کیفیت عرض و توزین میخواهد سه. برای فقیه هم اون 500 تا آیه کافی است، یا 500 حکمی که از آیه استفاده میشود کافی است. حالا اگر آیات توحید را، آیات نبوت را، آیات وحی را، آیات معاد را، آیات اخلاق را ندونست، ندونست. همین مقدار که آیات فقهی رو بدونه کافی است. اما برای انسان اینجوری نیست. این باید اول تا آخر، آخر تا اول قرآن رو بدونه، خودش رو همیشه لحظه به لحظه زیر نظر داشته باشه، کیفیت عرضه نفس بر کتاب را بفهمه، ببینه من با این میزان رو میزانم یا نه. این وجود مبارک امام باقر به جابر فرمود در وصایایی که در تحف العقول از وجود مبارک امام باقر هست این است. فرمود جابر وَعْلَمْ بَعَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا. هی میگیم ولایت 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 دن اینا. تو اگر بخوای ولی ما باشی، ولایت مدار باشی، ولایت ما رو داشته باشی، راش اینه وَعْلَمْ بَعَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا حَتَّى لَوَجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِ كَبْغَارُ إِنَّكَ رَجُلٌ سُوءٌ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ. تو وقتی ولی ما هستی که این حقیقت رو درست بیابی که ما حقیم و تو ما رو داری، لذا اگر همه شهروندان بگویند تو یاد بیراه میری غمگین نباشی، یعنی تو خودت میدونی چی در درون تو هست. و اگر همه چاپلوس ها بگن تو آدم خوبی هستی، وقتی که درونت با ما نیست بدان که فایده ندارد. ولو قالوا انك رجل صالح لم يسرك ذلك. خب اس معیار حزن و سرور چیه؟ ولکن اعرض نفسك على کتاب الله. عرضه بر کتاب اینه. پس روایات نصوص علاجی از یک سو، روایات معارض از یک سو، روایات بیمارزه از یک سو، اونا رو عرضه بر کتاب کردن کار سخت نیست. برای اینکه هم این روایات متعارض کم است، یا همین روایاتی که باید عرضه بشه کم است، و هم آیاتی هم که مورد عرضه است اونا کمه. اما انسان در عقاید، در اخلاق، در آداب، در سنن، در سیاست، در فقه و در احکام فقهی، در همه امور خود را باید بر این میزان الهی عرضه کنه. ولیکن اعرض نفسک علی کتاب الله فَإِنْ كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ زَاهِدًا فِي تَزْهِيدِهِ رَاغِبًا فِي تَرْغِيبِهِ خَائِفًا مِنْ تَخْفِيفِهِ فَاسْبُتْ وَابْشِرْ. اگر در همه این معارف راه قرآنی رو طی کردی، همین راه را ادامه بده و مژده به حالت، بشارت به حالت. فَإِنَّهُ لَا يَزُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ و این کنت مبائرن للقرآن فما زل لذی یقر رو که من نفسک. چی تو رو فرید میده؟ این المؤمن معنیون به مجاهدت نفسه، مؤمن کسی است که عنایتش همین باشه، تلاش و کوشش این باشه که مشکل خودش حل کنه. این حسد جزء بدترین بیماری هاست، این حب دنیا جزء بدترین بیماری هاست. شما ببینید دو نفر که وارستن اگر یه جای زندگی بکنن، این نور و برکت هم برای اون دیار، اما خدای ناکرده دو نفر ممکنه عالم باشن ولی خودشون رو نساختند و رفتن یه سمتی رو قبول کردن، تلیعه فساد هم برای اون منطقه. ان المؤمن معنی به مجاهدت نفسه لیغلبها علی هواها فمرتن یقیم و عبدها. البته معصوم نیست، بالاخره گاهی این اعوجاج و کجیش رو راست میکنه و یخالف و هواها فی محبت الله، گاهی هم یه لغزشی دارد، اون لغزش های احیانی رو خدا میبخشد. و مرتن تسرعه نفسه فیتبعه هواها فینعشه الله فینتعش. خدا رو نعشه میکند بالاخره، اینم به هوش میآید. و یغیل الله عثرته، خدا پشیمانی او رو اقاله میکند، ترتیب اثر میدهد. فیتذکر و یفزه و التوبه و المخافه فیزداد بصیرتا و معرفتا لما زید فیه من الخوف و ذالک بان الله سبحانه و تعالی یقول ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. الحمدلله.